ساعت 19 هفت عصر در تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 23 تیر ماه 1402 خورشیدی برابر است با 14 ژوئیه 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله. گزارش‌ها و مطالب متنوعی برای شما تهیه دیدیم برای این مجله. پیش از هر چیز اما اجازه بدید که با همکارم بنیامین صدر همراه بشیم و آخرین خبرها رو از بنیامین بشنویم.
وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با تاکید بر اینکه خشونت را محکوم می‌کند و انتقادهایش از روی دلسوزی است، بار دیگر خواستار تن دادن مقام‌های جمهوری اسلامی به تغییرات شد. به نوشته وبسایت حالوش، این هفته به درخواست امامان جمعه راهپیمایی اعتراضی زاهدان در سکوت انجام شد. از ساعتی پیش از نماز جمعه امروز زاهدان دسترسی به اینترنت در برخی مناطق سیستان و بلوچستان نیز با اختلال شدید همراه بود. در آستانه سالگرد جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، منابع حقوق بشری از احضار 54 وکیل به دادسرای بوکان خبر داده و اشاره کردند که این وکلا سال گذشته بیانیه‌ای در حمایت از خانواده مهسا امینی امضا کرده بودند. وبسایت هنگاو با انتشار اسامی این 54 وکیل گزارش کرده که دستگاه قضایی چندین ماه است این وکلا را به دلیل امضای آن بیانیه به بهانه‌های مختلف تحت فشار می‌گذارد. جانباختن مهسا امینی در 25 شهریور سال گذشته 1401 موجی از اعتراض‌های سراسری را در ایران و همچنین واکنش‌های جهانی را برانگیخت. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هنوز به پرونده شکایت خانواده امینی رسیدگی نکرده است. در ادامه فشارهای حکومتی در پیوند با حجاب اجباری، حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در ایران در برنامه تلویزیونی گفت باید قانون 10 روز تا 2 ماه حبس برای کسانی که به گفته او حجاب شرعی را رعایت نمی کنند اجرایی شود. در همین حال استانداری قم اعلام کرده که در اداره های این استان کمیته با عنوان حجاب و عفاف راه اندازی شده که علاوه بر کنترل پوشش کارمندان و مراجعان، حساب های کارمندان در شبکه‌های اجتماعی رو هم کنترل میکنه. با وجود تشدید فشارهای حکومتی، نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب همچنان ادامه دارد. شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان ایران از راه اندازی کارزاری با عنوان 100 هزار امضا برای آزادی آموزگاران زندانی و پایان دادن به پرونده سازی علیه فعالان صنفی خبر داد. بنابراین گزارش، این کارزار پس از آن آغاز شده که هفته گذشته دستگاه‌های حکومتی از تحویل نامه 1200 معلم به سران قوا سر باز زدند. متنی که آموزگاران ایران در حال امضای آن هستند، خواستار آزادی فعالان صنفی و پایان دادن به برخوردهای امنیتی و پرونده سازی علیه آنهاست. در ماه‌های اخیر شمار بسیاری از فعالان صنفی فرهنگیان به زندان‌های طولانی مدت، اخراج، انفصال از خدمت یا بازنشستگی اجباری و زودتر از موعد محکوم شدند. برخی منابع حقوق بشری از بازداشت دست کم 9 تن در اصفهان در روز سه‌شنبه 20 تیر خبر دادند. به نوشته وبسایت هرانا و توانا، از اتهام بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست و آنها را به زندان دستگرد اصفهان و بازداشتگاه اطلاعات این استان منتقل کردند. اسامی 7 تن از بازداشت شدگان شامل مینا ندایی، روزبه دانا، مرجان بشتام، هدا صادقی، سما عموشاهی، مهشاد کشانی و محمد رضا قطبی زاده گزارش شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده. و همزمان با دور جدید طوفان و گردباد و غبار، استانداری سیستان و بلوچستان روز جمعه اعلام کرد که در 2 روز اخیر 565 تن با ناراحتی‌های تنفسی، قلبی و چشمی به مراکز درمانی مراجعه کردند. طوفان در شمال این استان به ویژه در 5 شهر زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز در هفته‌های اخیر صدها تن رو راهی مراکز درمانی کرده. چندی پیش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرد که به دلیل تغییرات اقلیمی بادهای 120 روزه به 180 روزه رسیده است.
سپاسگزارم، بنیامین صدر بود و آخرین خبرها رو از او شنیدیم. اما آنچه در ادامه خواهید شنید، دستاورد سفر ابراهیم رئیسی به کنیا، اوگاندا و زیمبابوه، معامله پایاپای نفت در برابر غذا اعلام شد. روزنامه دولت گفته که در این سفر قرارداد تهاتر نیسان آبی با گوشت قرمز از کنیا هم نهایی شده. شکاف آموزشی میان فقیر و غنی در ورود به دانشگاه‌های ایران. یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته 48% از رتبه‌های زیر 3000 ورودی به دانشگاه‌ها از دهک دهم، یعنی پردرآمدترین خانواده‌های ایران است. و اسوسییتد پرس میگوید روسیه برای سرکوب نارضایتی شبکه‌ای گسترده از زندان‌ها و اردوگاه‌های کار اجباری ایجاد کرده. همه اینها رو در ادامه این مجله خواهید شنید اگر ما رو در 25 دقیقه آینده همراهی کنید. پس از سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران به فقیرترین کشورهای آفریقا، رسانه‌های حکومتی از قول مقامات جمهوری اسلامی بزرگترین دستاورد این سفر را توافق بر سر تهاتر محصولات پتروشیمی با کالاهای اساسی اعلام کردند. اجازه بدید که بیشتر این موضوع رو بشکافیم و همراه بشیم با روشنک آسترکی که از قبرس روی خط ارتباطی با ما هستن. روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی و کارشناس اقتصادی. خانم آسترکی درود به شما. به هر حال ما این خبرهایی رو که من مقدمتاً به شما گفتم شنیدیم. آیا فکر میکنید که چنین معامله دستاوردی به حساب میاد که نفت رو بدیم و غذا بگیریم در شرایطی که بسیاری از کارشناسان معتقدن که معاملات تهاتری با توجه به نوسانات قیمت ارز زیانده هم خواهد بود؟
درود به شما و شنوندگان. واقعیت این هست که تفاهم نامه‌ای که امضا شده بین جمهوری اسلامی و کنیا که به عنوان دستاورد ازش یاد می‌کنن رسانه‌های حکومتی، در واقع نشون دهنده وضعیت اسفناک اقتصادی هست که در ایران ساری و جاری هستش، به این دلیل که اساساً وقتی که یک کشوری از روی ناچاری، نه از روی یک سیاست گذاری اقتصادی، مجبور هست که تهاتر بکنه کالا با کالا رو، در نتیجه دست پایین داره در مذاکره این معامله و معمولا این اتفاق میفته در خود ایران. طی سالهای گذشته معاملات تهاتری این جنبه منفی رو داشته که اولا کشوری که داره تهاتر رو درخواست میده که اینجا ایران هست، این کشور نمیتونه خیلی قدرت چانه‌زنی در این معامله رو داشته باشه و در مقابل کشوری که میپذیره تهاتر کالا به کالا کنه، اساسا اون هست که تعیین میکنه کالایی که میخواد بده با چه کیفیتی بده. یا حتی ما در مورد توافقاتی که در مورد نفت با چین داشتیم توی تهاتر کالا به کالا، میدیدیم که چین انواع کالاهای بنجل و اضافی که داشته با کیفیت پایین یا کالایی که اصلا به درد ایران نمیخورده تو شرایط بحرانی که تحریم ایجاد کرده، مثل نعل اسب و چوب بستنی، اینها رو به ایران میداد. یعنی این دست پایین بودن در معامله اساسا نمیتونه یک معامله سازنده و یک دستاورد خوبی رو ایجاد بکنه برای کشوری که درخواست تهاتر داره. از طرف دیگه موضوع این هستش که وقتی مثلا جمهوری اسلامی میاد توافق میکنه که نیسان آبی میدم در ازاش گوشت قرمز دریافت میکنم، موضوع این هستش که ما در ایران دچار یک بحران ارزی هستیم. تولیدات ایران مدام در حال گران شدن هست، یعنی کارخونه‌ای که داره جنس رو تولید میکنه، هر کارخونه‌ای که هست، حالا نیسان یا محصولات دیگر هستن، اینها با افزایش هزینه تولید روبرو هستن. یعنی اگر یک کالا رو به طور مثال امروز داره 20,000 تومان تولید میکنه، اصلا مشخص نیست که قیمت تمام شده این کالا 6 ماه دیگه هم 20,000 تومان باشه، ممکنه 60,000 تومان باشه. ولی توافقی که امروز صورت میگیره که در یک بازه زمانی در آینده این کالا رو بدن بر اساس یک قیمت توافق شده امروزه، در نتیجه این ریسک بالا رو داره که بعدن این توافق توافقی باشه به زیان ایران در بحث معاملات و در نتیجه به هر شکل این نه دستاورد مثبتی هست و نه قابل حمایت و یا افتخار برای دولت رئیسی.
خب شما فکر میکنید با توجه به مواردی که مطرح کردید چرا الان دولت ابراهیم رئیسی انقدر مانو میده روی این قضیه معاملات تهاتری؟ چون خبرهای بسیاری ما در این مدت شنیدیم، شما هم اشاره کردید به مواردی، مثلا نفت رو میدن به چین، نمیدونم در ازاش ساخت جاده رو ازشون میگیرن، یا همین مسئله تهاتر نیسان آبی با گوشت قرمز کنیا. چطور پس همچین چیزی اتفاق میفته؟
همونطور که گفتم از سر استیصال هست. چند جنبه داره این یعنی این مانور خبری و اساساً وارد شدن به همچین موضوعی. یکی این هستش که به هر حال ایران دچار یک بحران شدید اقتصادی در تولید، یعنی تولید در تمام جنبه ها و صنعت ما دچار یک رکود عمیق هستش. بارها و بارها کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند از 3 سال پیش که در صورت ادامه چنین رویکرد و چنین وضعیتی ما دچار تهدیدهایی در حوزه امنیت غذایی میشیم. اتفاقا توافق نیسان آبی در برابر گوشت قرمز داره این رو نشون میده که ایران دچار اون تهدید جدی امنیت غذایی هست. ما این موضوع رو در مورد خیلی از مواد غذایی دیگه هم داریم، مثل گندم که دچار بحران هستیم، در نتیجه دچار استیصاله. از طرف دیگه جمهوری اسلامی در بعد سیاسی داره تلاش میکنه نشون بده که روابط سازنده با جهان داره. به نوعی دهنکجی به غرب هست که حاضر نیستن توافق هسته‌ای رو به جریان بندازن و شروط سختگیرانه‌ای رو برای جمهوری اسلامی گذاشتن. در حوزه سیاسی داره این رو دنبال میکنه. در نتیجه میبینیم اگر یک روزی با یک کشوری مثل چین یا هند در منطقه توافق میکرد، الان تور کشورهای آفریقایی رو میذاره و بعد میاد رئیسی با افتخار میگه آفریقا سرزمین فرصت‌ها هستش و نباید ما از دست بدیم. در حوزه داخلی و در رویارویی با مردم ایران هم یک هدف رو دنبال میکنه. هدف همین هست که مردم با گرانی روزافزون کالاها روبرو هستن، سفره‌های مردم کوچیک شده و نارضایتی به شدت افزایش پیدا کرده. مردم قشرهای بسیار زیادی از مردم از جامعه ایران به معنای واقعی گرسنه هستن و در تأمین نیازهای روزمرهشون دچار بحرانن. این جور سفرها، این جور توافقا و بعد مانور رسانه‌ای از طرف رسانه‌های داخلی یا حامیان حکومت در واقع به نوعی خوراک تبلیغاتی است برای مردم داخل که مردم ببینید اگر امروز تحت فشارید، ما یک تفاهم نامه های امضا کردیم، یک کارهایی داریم میکنیم که وضعیت رو بهبود ببخشیم. ولی خب در واقعیت هم ما کارشناسان میدونیم و هم مردم میدونن که اینها جنبه تبلیغاتی داره. واقعیت این هست که اقتصاد ایران نیازمند اینه خودش روی پای خودش بیسته، تولید در کشور افزایش پیدا کنه، ارزش پول ملی بالا بره و مردم قدرت خریدشون افزایش پیدا کنه و تورم مهار بشه. هیچ کدوم از این اتفاقاتی که الان دولت رئیسی داره انجام میده در چارچوب این وضعیت بهبود اقتصادی نیست متاسفانه.
بسیار سپاسگزارم. روشنک آسترکی بود، خبرنگار و کارشناس اقتصادی که از قبرس ما رو همراهی میکرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان همراه ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست که میتونید تماس بگیرید، دیدگاهتون رو از این طریق با ما در میون بگذارید، و این شماره واتساپ رادیو فرداست که میتونید یادداشت کنید: 2-0-420-725-97-40. و البته شناسه @فرداگرام در تلگرام هم یک راه دیگره ارتباط با ماست در رادیو فردا. شکاف آموزشی در ایران به حدی رسیده که به گفته یک مقام رسمی از میان رتبه های زیر 3000 ورودی به دانشگاه ها تنها حدود 2% از آنها از دهک های کم درآمد بوده و در مقابل 80% ورودی ها با رتبه زیر 3000 به دانشگاه از خانواده های مرفه و پردرآمد هستند. گزارش همکارم الهه روانشاد رو بشنوید.
در گفتگوی در برنامه تلویزیونی سوره که روزنامه فرهیختگان را بازنشر کرده، منصور کبگانیان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، آماری نگران کننده از میزان بالای سهم قشر مرفه و برخوردار جامعه در ورودی‌های کنکور و حضور بسیار ناچیز اقشار محروم خبر داده است. آمار ارائه شده مربوط به سالهای 1399 و 1400 است که در آنها به طور مثال در رشته برق دانشگاه شریف محروم ترین دهک ها یعنی دهک های 1، 2 و 3 0% و داراترین و مرفه ترین دهک ها یعنی دهک های 8، 9 و 10 87% سهم داشتند. در روانشناسی هم دهک مرفه بالای 80% سهم داشته. از منصور کبگانیان عضو شورای انقلاب فرهنگی می شنویم.
در بین قبولی های ورودی به دانشگاه رتبه زیر 3000 که رشته های خیلی
فنی و همه جا فنی و
حالا پزشکیان دهک اول و دوم و سوم که قشر کم برخوردار و محروم هستن 2% دهک دهم و نهم و هشتم که آقای دکتر اشاره کردن 80% دهک اول که 0.2% دهک دهم 48.1%
از که 50%
ولی 2% رو مقایسه کنید با 80% در رشته های پزشکی و دندان پزشکی حالا یه مقدار بخوایم تخصصی تر بریم چون رقابت بیشتری هست برای اینا دهک کم برخوردار و محروم 1.3% اینا هشداری است نشون میده ما این 10-15 سال 10-20 سال شاید هم من میگم 40 سال روندی رو رصد نکردیم که سریع اصلاح کنیم. تازه جایی هم که ما وارد شدیم کلی حمله و مافیاهایی که میلیاردی درآمدشون رو زمین الان این آمار رو داریم. 1.3% از دهک محروم یعنی در آینده پزشکان و دندان پزشکان من و شما از چه قشری هستن؟ 86% دهک 10 و 9 و 8 که قشر کاملا مرفه و مرفه است.
در مورد این آمار رادیو فردا دیدگاه نجات بهرامی معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ایران را جویا شده است.
الان مدارج بالا دانشگاه‌های با کیفیت و تراز اول در اختیار خانواده‌هایی هستش که یا ثروتمندن و یا به طبقات با نفوذ حکومتی و دولتی وصل هستن و میتونن از رانت و لابی استفاده کنن. 80% مدارس کشور مدارس بسیار بیکیفیت و بدون امکانات حداقلی آموزشی هستن. معلم‌هایی که به خاطر حقوق پایین انگیزه‌ای برای تدریس با کیفیت ندارن. در عوض یک مدارس خاص و مدارس غیر دولتی و مدارس ویژه دولتی مثل صدادهای درخشان، مثل شاهد، مثل هیئت امنایی در شهرهای بزرگ و مراکز استانی وجود داره که اینها دانش آموزان خانواده های ثروتمند و همچنین خانواده هایی که شاید ثروتمند نیستن اما در حدی پدر و مادر باسواد هستن میتونن وقت بگذارن برای فرزندشون و در کلاس های کمک آموزشی فرزندشون رو مشارکت بدن و بفرستن. این خانواده ها هستن که دانشگاه های خوب رو صندلی هاشو در اختیار میگیرن، قبول میشن و از طرفی با توجه به اینکه در ایران هنوز مدارج علمی و مدارک دانشگاهی در اون شرایط مالی و اقتصادی در آینده جوانان بسیار مؤثر هستن، ما میبینیم که بسیاری از مردم به خاطر فقر اقتصادی بچه هاشون و نوادگانشون هم در همون طبقه اجتماعی پایینشون حصر میشن و امکان جابجایی طبقاتی از اونها گرفته میشه.
به گفته منصور کبگانیان عضو شورای انقلاب فرهنگی سهم مدارس دولتی در رتبه های زیر 3000 کنکور تنها 2.3% بوده است در حالی که مدارس غیر دولتی و استعدادهای درخشان سهمی 80% داشتند. اما چگونه است که هنر به دانشگاه رفتن مختص به طبقه مرفه شده است؟ چرا که در میان طبقات غیر مرفه و فقیر جامعه نیز استعدادهای درخشانی وجود دارند. نجات بهرامی:
خانواده های فقیر در مناطق کمتر توسعه یافته یا همون مناطق محروم علارغم اینکه قرار بوده مدارس مثلا استعدادهای درخشان این بچهای خانواده های بی بضاعت رو که استعدادی دارن جذب کنه، اما این اتفاق نمیفته به خاطر همون شرایط اقتصادی، چرا که خانواده ها انقدر فقیر هستن که ترجیح میدن بچه‌هاشون به جای اینکه مدرسه برن کار کنن و اینه که این بچه‌ها هیچ وقت استعداد اینها شکوفا نمیشه، هیچ وقت به دانشگاه راه پیدا نمیکنن و اصولا همون تحصیلات دبیرستانی رو هم اکثر اینها به پایان نمیرسونن و جز بازمانده های از تحصیل یا ترک تحصیل کرده ها میشن.
برخوردار شدن از حق تحصیل در بهترین دانشگاه های کشور توسط قشر مرفه در شبکه های اجتماعی نیز بازتاب یافته و گروهی آن را جنگ میان توانگر و ناتوان خواندند و میگویند که طبقه برخوردار نه تنها اینجا که همه جا در کشور از مواهب بسیار برخوردار است و گزینه های بسیار دارد.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید درباره شکاف آموزشی عمیقی که وجود داره میان دهک های کم درآمد جامعه و قشر ثروتمند برای ورود به دانشگاه ها. اما برنامه پهپادی ایران به شدت زیر ذره‌بین ناظران و تحلیلگران است که در تلاشند تا بفهمند این فناوری چگونه شکل گرفته و پیش می رود. آنطور که یک مؤسسه تحقیقاتی بریتانیا گفته، به تازگی تهران موفق شده به جای برخی قطعات ژاپنی از محصولات داخلی استفاده کند و این موضوع نگرانی غرب در زمینه راه‌های محدود کردن برنامه پهپادی ایران را عمیق تر کرده. هانا کاویانی گزارش می دهد.
این صدای آژیر هشدار قرمز در کیف در ساعت اولیه بامداد جمعه است. صدایی که عموماً در طول شب شنیده می شود، آن هم زمانی که روسیه با استفاده از پهپادهای انتحاری یا موشک شهرهای مختلف اوکراین را هدف قرار می دهد. پهپادهایی که ماهاست نام ایران را به این درگیری نظامی افزوده است. تهران اگرچه همواره فروش پهپاد به روسیه برای استفاده در تهاجم نظامی آن کشور علیه اوکراین را رد کرده، اما لاشه پهپادهای جاسوسی و همچنین انتحاری ساخت ایران، مهاجر و شاهد دلیلی بر این مدعا است که تهران در این درگیری نقش ایفا می کند. این اتهام نقش‌آفرینی تا جایی پیش رفته که اعضای غربی شورای امنیت اوکراین هفته گذشته در نیویورک تهران را متهم کردند که به دلیل همکاری نظامی با مسکو قطعنامه 2231 را نقض کرده است. Iran's actions violate UN Security Council Resolution 2231. اما ماهاست که محققان حوزه تسلیحات در حال بررسی و آنالیز بقایای پهپادهای ایرانی که در اوکراین فرود می آیند هستند. قطعات آن را یک به یک از هم جدا می کنند و در همین ماه‌های اخیر چندین گزارش تحقیقاتی حاکی از آن بود که این قطعات و جزئیات ساخت کشورهای مختلفی هستند که ایران به اشکال گوناگون به آنها دست می یابد. حتی در یک مورد یک قطعه که مربوط به سیستم برق داخل پهپاد بود در خود اوکراین تولید شده بود. اما حال یک مؤسسه تحقیقاتی در بریتانیا به نام Conflict Armament Research میگوید تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده بر ایران و سختی دسترسی به فناوری‌های روز دنیا موجب شده تا ایران خود دست به کار شود و برخی تجهیزات لازم برای ساخت پهپاد را تولید کند. بنابراین گزارش که روزنامه وال استریت جورنال آن را منعکس کرده، دو قطعه که یک شرکت ژاپنی تولید می‌کرد، حالا در خود ایران و توسط شرکتی به نام سرمد الکترونیک سپاهان تولید می‌شود. این شرکت که به پرسش‌های وال استریت جورنال پاسخ نداده، برخلاف بسیاری از شرکت‌هایی که به نوعی با برنامه دفاعی ایران در ارتباطند، در فهرست تحریم‌های آمریکا یا اروپا نیست. بسیاری دیگر از قطعاتی که در ساخت پهپاد استفاده می شود نیز در بازار بین المللی موجود است و در زیر مجموعه ابزار و قطعات حساس قرار نمی گیرد. از همین روست که این روزنامه آمریکایی می نویسد کار کشورهای غربی برای محدود کردن برنامه پهپادی ایران آسان نیست و تاکنون موفق نبوده است. البته در خود اوکراین به نسبت یک سال پیش مقابله با حملات پهپادی یکی از اولویت‌های اصلی نظامیان و مهندسان است که به آنها کمک می‌کنند. همین ماه پیش در یک گردهمایی نسبتاً خصوصی در پایتخت اوکراین این افراد گرد هم آمده بودند تا در این باره تبادل نظر کنند. آنطور که میخائیلو فدوروف وزیر دگردیسی دیجیتال اوکراین در این باره گفته است، امروز جنگ متکی بر فناوری و تغییرات در آن است و این اتفاق هر روز در میدان نبرد رخ می‌دهد. اگر غرب نمیتواند مانع فروش پهپادهای ایران به روسیه یا پیشرفت‌های آن کشورها در این زمینه شود، آنطور که وزیر اوکراینی میگوید، تلاش کیف کاهش هزینه مقابله نظامی با این پهپادهاست. یعنی به جای هدف قرار دادن و سرنگون کردن آنها با موشک، مهندسان اوکراینی در تلاش برای استفاده از فناوری روز و ساخت پهپادهایی هستند که جایگزین موشک‌های گران قیمت شود.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. این رو بگم که حتما به وبسایت ما به آدرس radiofarda.com هم سر بزنید، خبرها رو میتونید اونجا به شکل مفصل همراه با گزارش‌های خبری دنبال بکنید و به صورت لحظه به لحظه. آخرین گزارش رو برای شما آماده کردیم در این مجله شامگاهی، در حالی که ضد حمله ارتش اوکراین بسیار کندتر از انتظارها پیش می رود، صدها هزار نفر در مناطق اشغال شده این کشور با مشکلات روز افسون روبرو هستند. گزارش جدید آسوشیتد پرس هاکیست روسیه برای سرکوب نارضایتی شبکه گسترده ای از زندانها و اردوگاه‌های کار اجباری ایجاد کرده. گزارش آنا رایسکایا رو بشنوید.
80 پهپاد ساخت ایران طی 4 شب متوالی اوکراین را هدف حمله قرار دادند. این موج جدید حملات روسیه علیه اوکراین در حالی است که از شدت نبردها در جبهه قاسته شده. به عقیده کارشناسان، تاکتیک کیف و متحدانش برای وادار کردن روسیه به عقب نشینی از حمله برای بازپسگیری مناطق اشغال شده به زیر آتش گرفتن مواضع نظامی به منظور وارد کردن تلفات هرچه سنگین تر انسانی بر نیروهای روس تغییر کرده. حدود 27% قلمرو اوکراین از ابتدای تهاجم گسترده روسیه اشغال شده بود. به برآورد انستیتوی مطالعات جنگ، اکنون منطقه اشغال شده حدود 18% است. بنا به گزارش اخیر این پژوهشکده، از حدود 5 هفته پیش اوکراین تقریبا همانقدر قلمرو خود را بازپس گرفته که روسیه طی 6 ماه اخیر اشغال کرده بود. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیامی ویدئویی با اذعان به این که بازپسگیری مناطق اشغال شده بسیار دشوار و خونبار و کندتر از انتظارها پیش می رود گفت، برای آزادی شهروندان گرفتار شده در مناطق تحت کنترل روسیه ضد حمله ادامه خواهد یافت.
воюємо ми за людей, за права, за свободи. Як можна кидати людей, просто гинути.
اوکراین همواره روسیه را متهم کرده که در مناطق اشغال شده مرتکب جنایات جنگی شده. گزارش جدید اسوشیتد پرس هاکیست، هزاران غیر نظامی اوکراینی در مناطق تحت کنترل روسیه به اردوگاه های کار اجباری منتقل شدند و مطابق یک سند دولتی روسیه که در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته، برنامه کرملین این است تا طی 2 سال آینده 25 زندان و 6 بازداشتگاه در مناطق اشغال شده اوکراین بسازد. این خبرگزاری همچنین یادآور فرمان ولادیمیر پوتین شد که مطابق آن ماموران امنیتی مستحقند شهروندان اوکراینی مظنون به طرفداری از دولت کیف یا متهم به جرایمی مانند مکالمه به زبان اوکراینی را به مناطق دوردست روسیه منتقل کنند. روسیه این افراد را به تروریسم و ممانعت از عملیات نظامی متهم میکند که با زندانهای طولانی مدت همراه است. ده ها مورد از این دست ثبت شده. گزارش آسوشیتد پرس با توصیف زندگی گروهی از شهروندان اوکراینی در بخش‌های اشغال شده استان زاپوریژیا آغاز می‌شود که زمستان گذشته مجبور بودند هر روز 12 ساعت در زمین یخ زده برای سربازان روس خندق و یا برای دفن اهالی محل قبرهای دست جمعی بکنند. بر اساس این گزارش، بسیاری از این افراد به اجبار لباس نظامیان روس را پوشیده بودند تا ارتش روسیه بتواند از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده کنند. گفته می شود هر کس که اعتراض می کرد در جا کشته می شد و شکنجه امری عادی شده. دمیترو لابونیتس، نماینده رئیس جمهور اوکراین در مسائل حقوق بشر، روسیه را متهم کرد که روی کردش تفاوتی با آلمان نازی طی جنگ جهانی دوم ندارد.
Тактика Російська Федерація один в один з фашистською Німеччиною під час Другої світової війни.
گزارش ماه گذشته سازمان ملل 77 مورد اعدام و مرگ یک نفر بر اثر شکنجه در زندان‌های روسیه در مناطق اشغال شده اوکراین را ثبت کرده و می‌افزاید آمار واقعی بسیار بیشتر است. برخی از اوکراینی ها چند ماه و برخی بیش از یک سال در بازداشت سپری کردند. اسوسییتد پرس در پی مصاحبه با چندین زندانی و اسیر جنگی و بستگانشان و همچنین تحلیل تصاویر ماهواره‌ای شبکه‌های اجتماعی، گزارش‌های دولتی و سازمان‌های بین‌المللی به این نتیجه می‌رسد: روسیه که همواره اتهامات علیه خود را رد کرده و مدعی است تنها تأسیسات نظامی را در اوکراین هدف حمله قرار می‌دهد، شبکه گسترده‌ای را برای سرکوب شهروندان اوکراینی ایجاد کرده که در تضاد کامل با کنوانسیون‌های بین‌المللی است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اسوسییتد پرس شبکه‌ای از اردوگاه‌های کار اجباری ایجاد کرده. اسوسییتد پرس گزارش داده که روسیه شبکه‌ای از اردوگاه‌های کار اجباری ایجاد کرده تا بتونه نارضایتی‌ها رو سرکوب بکنه، که موضوع گزارش همکارم آنا رایسکایا هم بود و با همین گزارش هم مجله شامگاهی رادیو فردا به پایان رسید.